بسم الله الرحمن الرحیم. کسان که موقعیت پیامبر را در هدایت مردم به راه حق و موقعیت یک طبیب در حفظ سلامت مردم تشبیه کنند، منظورشان این است که وضوع و حقایق الهی برای مردم امکان پذیر است، ولی بدون دسترسی به پیامبران وضوع به این حقایق موجب حراست بسیاری از انسانهایی است و سیاستهای غیرقابل جبران را نیز به دنبال خواهد داشت. سیف‌الدین عامدی از جمله کسانی که این نظریه را پذیرفته و معتقد است که پیامبران الهی جز به آنچه هم در آن استقرار ندارد سخن نمیگویند. عامدی مستقلات اولیه را از حوزه دعوت پیامبران خارج دانسته است. او در غیر مستقلات اولیه نیز امکان وصول به حقایق را پذیرفته، ولی به این حقیقت آگاهی دارد که بدون هدایت و راهنمایی پیامبران بسیاری از انسانها هلاک میشوند و زیانهای غیرقابل جبرانی به آنان وارد میگردد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بحث عمیقیه که همیشه مطرح بوده در طول تاریخ بشر، که عقل با وحی الهی از جانب پیغمبران الهی، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ختم شد و پیغمبران مرد و مردم گوش کردند و هدایت شدند و زندگی کردند. بعضی هم میگن خب خداوند به بشر عقل داده دیگه، عقل هم میفهمه دیگه، هر آدم عاقلی کار عقل فهمیدنه دیگه، چه نیازی به پیغمبر هست. اینه گفتند از حالا میگن، بعضی از قدیم هم گفتند، از هم کسانی که در داخل جهان اسلام گفتند محمد ابن زکریای رازی و دیگران. هنوز هم بعضی هم این جنگ طولانی بوده هنوز هم. خب حالا اینجا چیکار کن؟ در این که عقل که در خود روایات ما هم هست که پیغمبر باطنی است، روایات شیعه هست که انسان یه پیغمبر باطنی داره، اون عقل یه پیغمبر ظاهری داره، هم انبیا هست. در این که عقل چیز میفهمه شکی نیست، خداوند عقل داده بروش بزرگترین نعمت، چه نعمتی از نعمت عقل بازتر به نظر شده. حالا بحث اینه که آیا با داشتن عقل کفایت میکنه و نیازی به پیغمبری نیست یا هست؟ بس مهم اینجا یه تقسیم بندی کردن حکما، حرف بدی نیست. میگن ما دو جور مطلب داریم، یک مستقلات عقلیه، اینه خوب دقت کنیم، مستقلات عقلیه یه امور عقلی که مستقلات نیول عقلی هست. ولی انچه مستقلات عقلی، کلمه مستقلات با قاف، مستقلات عقلیه یعنی چی؟ که عقل به تنهایی میفهمه، هیچ کمک هم نمیخواد. اینا رو میگن مستقلات عقلی. یه چیز هایی که میفهمه آدم با زور زدن، با خوندن، با فکر کردن، مشورت کردن، اما خیلی آسون نیست. خیلی آسون نیست، شاید هم خیلی آخرش هم خوب نفهم یه تو جزئیاتش گیر کن. اینو عقلی؟ حالا با مثال دو و علاوه دو مساویس با چهار، در فهمیدن این خیلی آدم کمک میخواد؟ ها؟ دو و علاوه دو مستقل عقلی، هر کسی میخواد، مومن، کافر، غربی، شرقی، بچه، بزرگ، سیاه، سفید، دو و دو مساویس بشه. یه مسائل هست که نه به این وضوح نیست. مثلا آدم تو خیابون چه جور راه با همسایه چه جور زندگی کنه؟ ما همه تو میگیم تو عدالی خوب رفتار کن، ما میدونم خوب رفتار کن، ولی خوب رفتار کن یعنی چی؟ این خوبی یعنی چی؟ آره تو خود مستوا خوب اختلاف هست که خوب رفتار کنم یعنی چی؟ تو خیابون، تو معامله، تو بازار، داد و ستد، ازدواج. خب حالا اگه فرض کن سنت و دعوت انبیا نبود، او زن و مرد، بشر زن و مرد داره از اول خلقت، حالا ازدواج باید بکنن، ازدواج بکنن یا نکنن؟ بکنن. عقلت میگه خوشم، حالا چجوری ازدواج کنن؟ صرف نظر سنت تو از سنت صرف نظر کن، آزاد حرف بزن. سنت یه مسیحی بلده، یه یهودی بلده، یه زردوشی بلده، یه شیعه، یه سامنه بلده، اینا سنت دینی. اگه کسی اصلا دین به گوشش نخورده باشه توی جزیره باشه، اصلا دین به گوشش نخورده باشه، بزن اومد توی جزیره باشن اصلا هیچ دین به گوشش نخورده باشه، میتونی تصور کنی؟ بزن اومد توی جزیره بزرگ شده باشن ها، یعنی نمیتونی تصور کنی، تصور کنی که هیچ فرهنگی نه، حالا خیلی بزده باشن با حالا یه مستقلات عقلی هست یا نه؟ او عقل یه جیده میفهمه ولی استقلال داره در نحوه نه. یه در یه داد و ستد یه محمد کل امور زندگی آدم میفهمه ولی تا چه اندازه میتونه بفهمه؟ به اندازه دو بعد دارم سال چهار میتونه بفهمه؟ ها؟ مستقل عقلی؟ معلول علت میخواد دو بعد دارم سال چهار این رو میگن مستقلات عقلی. کسانی میگن در انبیاء علیهم السلام برای مستقلات عقلی نیومدن، اونا کسی میگن برای آمدن درس دادن که دو بعد دو مثلث و چهار درس دادن یا نه؟ آره؟ تو تورات انجیل همچی دستور اومده؟ ها؟ نیازی نیمه گفتن خدا دمان اما در همه کتب آسمانی چجور ازدواج کنیم؟ چجور زندگی کنیم؟ چجور با همسایه رفتار کنیم؟ چجور بخوابیم؟ چجور؟ همه اینا زندگی. آیا نحوه زندگی کردن استقلال عقلی میفهمه؟ ممکنه ولی قرنها طول میکشه. مثلا آدم وقتی بیمار میشه چه بسا کسی عمر نوح داشته باشه، نه عمر نوح، میلیاردها عمر داشته باشه و اهل تجربه باشه، خودش به تجربه در میابد که برای این بیماری اگه نمیخوردم خوب شاید به شرط که ده هزار سال یه میلیارد سال عمر داشته باشه، اما کسی که عمر نداره باش میفهمی چی برای خوردنش، برای مرضش، برای تبش، برای لرزش، برای بیماری چی خوبه چی بده نمیفهمی که اینجا باش کار کنه؟ وقتی مریض رو خوی نکرده؟ ها؟ طبیب پزشک درس کنده به تو میگه این کار دارو بخوره. حالا در غیر مستقلات عقلیه آدم ها چی کار باید بکنن؟ انبیاء علیهم السلام غیر مستقلات عقلیه، مستقل لا تقلیه شما دو بر دو مثال به چهار رو نمیدی به در حوزه مقدسی هم میگه میگه دو بر دو مثال به چهار میگه به قرآن مراجعه میکنه میخورم به قرآن که مراجعه نمیکنه به فهمه اما بر کیفیت ازدواج زندگی رفتار با بچه ها با همسر اینا دستور دیگه بشون نمیدی؟ باش چهار. بنابراین در مستقلات اینا میگن مستقل لا تقلیه رو بشر میفهم اما 90 درصد امور مستقل لا تقلیه نیست. چند درصد امور زندگی مستقل لا تقلیه هست؟ کمه، هست کمه، بیشترش میتونه آدم بفهمه ولی به چه قیمتی؟ ده هزار سال عمر کنه بفهمه نفهمه. خود انبیاء علیهم السلام آمدن میگن کن رو بکن کار بکن، راحت خیلی راحت نیست؟ چقدر راحت کردن انبیاء حضرت موسی علیه السلام بوده گفتین کار بعد بنی اسرائیل فضول اونا این مردم فضولی هم این کارو بکنه این کارو نکنه خیلی اونا عجیب و غریب بودن اداره شون خیلی سه حضرت موسی چه سخت میبای کشید از دست اینا هنوزم عجیب و غریب این راحت تسلیم نمیشه حضرت موسی فرمون کنه حضرت عیسی علیه السلام اومد فرمون کارو بکنه حضرت خط مرتبت آمد فرمون کارو بکنه پس انبیاء علیهم السلام کارشون عقلیه و کار انسان‌ها رو راحت کردن، یعنی بیش از اینکه شما بری عمر زحمت بکشی یا بفهمی یا نفهمی و چه بسا دچار اشتباه هم بشی، انسان همیشه در معرض خطا است نیست؟ انسان ممکن اشتباه کنه یا نه؟ اگر یه آدم پیدا بشه من اشتباه اشتباه نمی کنم چه جور آدمه؟ نادانه؟ میخواد اشتباه نکنه ولی میکنه. به همین جهت در آیین مقدس شیعه انبیا باید معصوم باشن، حالا اهل سنت خیلی این قبول ندارن ولی در آیین مقدس شیعه علمای شیعه میگن شرط پیغمبر بوده اینه که معصوم. معصوم یعنی چه؟ یعنی خطا نکنه، مرتکب اشتباه نشود. همه ما ممکن اشتباه کنیم، یعنی پیغمبر اشتباه نباید و نمی کنه. چرا؟ برای این که اگر احتمال اشتباه بدهیم مثل ما دامنی اشتباه بدهیم چه بسا در یه حکم اشتباه بدهیم چه بسا؟ وقت بشریت در گمراه دیم پس نبی کسیست که اشتباه نمی کنه و نباید بکنه. اسمت هم بیا معنیش اینه، اسمت کلمه اسمت معصوم، حالا اسمم هست، حالا اسمت رو معصوم، این از آیه قرآن گرفته، این کلمه در قرآن کلمه والله یعصم و که من الناس، یعصم و که یعنی تو رو از خطا و از شر مردم باز بذاره، از اشتباه خداوند تو رو حفظ کنه، تو اشتباه نمیکنه. اسمت یعنی اشتباه نمیکنه. آدمی که اشتباه میکنه هر نداره پیغمبر باشه، تو بسا اشتباه که واسه خواهی برسن میکنه. بنابراین سر به سطح انبیاده که کار مردم راحت تر بشه، یه نمیتونه همه رو بفهم مستقله تقلیم رو پوری آزیاد بخون یه امور استقلال عقلی، یه استقلال عقلی معلومه مثلا. خب عدالت خوبه، اتفاقا میگن این حکم ارشادیه، فقها فرمودن که خداوند گفته عدالت رعایت کنیم، گفته خداوند، بله گفته، میگن این حکم مولوی نیست، ارشادی. حالا اینه باید توضیح بدم که حکم مولوی هست، حکم ارشادی هست. یه اصطلاحش در علم اصول فقه علمای ما میدونن بعضی اوامر مولویه، بعضی اوامر ارشادیه. اوامر مولوی هم چه؟ این دستور این کارو بکن، تو نمیدونی این کارو بکن، اگه من بهت نمیگفتم نمیدونستی. پدر به پسرش، بچه که تازه هنوز پختگی نداره، میگه پسرم این کارو بکن، دستور بشین بشه. این دستور هم چه؟ یعنی تو نمیدونی و من که پدر هم میدونم این کارو بکن. مولویه یعنی از بالا به پایینه، پدر به پسر دستور، پیغمبر به پیرو دستور. یه همه هست ارشادی، مثلا فرق مثال میزنه، مثلا یه پدری به پسرش که رانندگی میکنه، پسرش رانندگی خوبی هم هست، میخوام بره ماشین برداره ببینم، میگه پسرم مواظب باش از دست راست بری، ها وقتی میخوایی بپیچی مثلا راهنماتو بزنم. نیچه رو میگه اون میدونه اون تصدیف که داری هم چه دسته رانندگی داره پسره، یعنی اینا رو میدونه، نمیدونه فرضیده که میدونه چون تصدیف گرفت. پدره بهش میگه پسرم، یعنی چی؟
یاداوری،
ارشاد، یعنی حواست جمع باشه، ارشاده. مولوی نی دستور، اما یه جایی چون اون نمیدانه دستور میده. اینه که ما در دستورات دینی هم دو جوری، یه دستورات است که میگه نماز بخون، ما نمیدونیم چرا نماز مغرب سه رکعته بخون، عشا چهار رکعته، ما نمیدونیم چرا، مولویه دستور. اما میگه عدالت پیش کن، اگر هم نگفته بود ما نمیفهمیدیم عدالت خوبه، میفهمیدیم عدالت خوبه یا نمیفهمیدیم؟ چیه که نفهمه عدالت خوبه؟ وای که عقل میفهمه، اینه میگن اوامر ارشادی، یاد بگیرین ارشادی و مولوی، اینا دستورات خداونده. این بحث همینه که پس انسان عقل داره، میفهمه، بله که میفهمه، اما عقل تا یه حدودی مستقلات رو خوب میفهمه، مستقلات عقلیه. اما یه جا هست که ذهن که عقل کار کنه مستقلات عقلیه نیست، چه بسا اشتباه کنه، چه بسا در محاسبه دچار خطا بشه، که بسا همه جوان مطلع رو نتونیم رعایت کنیم. اینجاست که دستور شریعت میاد میگه این کار بکن. این خلاصه ای کلام بفرم.
با توجه به آنچه در اینجا ذکر شد میتوان دریافت که سید الدین عامری برای درک معبودات اهمیت فراوان قائل است و حقوق دید و بصیرت انسان را بسیار گسترده میداند. او کمال نفس ناطقه را در آگاهی به معلومات و احاطه به معقولات میشناسد. این اندیشان در شریش شرافت علم و دانش را به شرافت موضوع آن دانسته و معتقد است که علم کلام از جهت اینکه در باره مبدع کائنات سخن میگوید اشرف علوم به شما میآید.
یه مسئله فلسفی، حالا اینجا به مناسبت این مسئله طرح میشه. ببینید شما الان که اینجا نشستید و خانم آقایان بزرگان مملکت، علوم مختلف داریم، ما چند تا علم داریم؟ علوم چند تا خیلی علوم متنوع و گوناگون، فیزیک، شیمی و ریاضیات، هواشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، پزشکی، الی هم تو علم. حالا این علوم هم تقسیم بندی کردن انسانی و غیر انسانی. حالا غیر انسانی هم باز تقسیم در طبیعی، ریاضی و الی آخر. فلسفه مثلا، فلسفه هم اگه علم باشه، حتی فلسفه علم نیست. نباید در ردیف علومش قرار بدیم مثلا. دقیقا باید تو فلسفه علم. آن اون بالا رو نظارت میکنه. علوم فلسفه رو علم نمیدونن، راست میگن. اما فضوله، از اون بالا داره عمل از این نظر میگه. هیچکارش هرچی هم میگه برو کنار نمیشه، هیچکارش هم نمیشه کرد. هرچی به فصل فوش بدی اون میگه ولی تو فوش تو بده و همه اقمش این گوش بده من چی بده میگه. خب حالا بس اینه که اختلاف علوم به چیه؟ چرا علوم با هم اختلاف دارد؟ فکر کن چرا؟ چرا یه جامعه شناس جامعه شناسه، یه روان شناس روان شناسه، یه فیزیسیان فیزیکدانه، یه شیمیست شیمیسته، شیمیست. چرا؟ اختلاف علوم چند تا نظر بود از قدیم هنوزم مطرحه. حتی امروز یه چیز دیگه میگن که بیشتر این اختیار شده. ولی فرق نمی کنیم در دو سه هزار سال مطرحه. بعضی میگن چون موضوعات مختلف. فیزیک چرا فیزیکی؟ برای این که رو جسم ذره جسم. شیمی چرا شیمی؟ برای این که رو ترکیبات رو شیمی کنه. روانشناسی چرا روانشناسی؟ برای این که رو روان آدم میکنه، موضوعش روانه. پزشکی چرا پزشکی؟ چون بدن آدم هست. جامعه شناسی چرا جامعه شناسی؟ چون جامعه رو بررسی میکنه. هر دیگه چیز دیگه نمیگن. نمیگن به اختلاف موضوع، اختلاف علوم به اختلاف موضوع. هر خوبی تا اینجا بریم. بعضی میگن نه، موضوع مهم نیست، ممکنه یه موضوع واحد باشه در همه موضوع واحد چند تا علم. مثلا انسان انسانه ولی از چند جهت میشه بهش نگاه کرد. به روانش روانشناسی، به بدنش پزشکی. آدم که یکیه، آدم چند تا، یه آدم چند تا آدمه، یه آدمه حسن آقا حسن آقاست. به بدنش پزشکی میشه، به روانش روانشناسی. از اینکه فردی از جامعه است جامعه شناسی، از اینکه اداره امور میکنه سیاسی میشه، علم مدیریت و از هر جهت یه دونه آدم تمام علوم میشه در جامعه. پس اختلاف موضوع اینجوریه که گفتن به اختلاف اغراض غرض. چرا یه علمی علمه؟ باید بریم غرض اون عالم از اون علم چیه. غرض عالم رو بشناسیم، ببینیم چی میخواد و اونی که میخواد و غرضشه اون علم تابع غرضانه. این میگن اختلاف علوم به اختلاف غرضه. یعنی غرض گوی عالم رو در نظر میگیرن. مثلا یه آدم اگه غرضش صحت بدن میگن پزشک، اگه غرضش مثلا روان آدم که این چیه روانشناس، اگه غرضش میگه این آدم در جامعه چجور باید رفتار کنه این جامعه شناس. این یه نظر دیگه. میگن به اختلاف اغراض انجام غرض. این هم یه نظر خیلی هم بعد. یه نظر دیگه میگه نه، هیچ کدوم نه، نه موضوع نه غرض. بجب هر شد اختلاف موضوع قبول نداره، اختلاف غرض هم قبول نداره. میگه بس چیه اختلاف؟ میگه به اختلاف روشه. همین روش هم چیه؟ نه روش میمونی هست روش متد، متدولوژی. این امروز دنیای متده، متدولوژی. ببینیم روش تو و انسان انسان یه آدم، روشی که در شناختن انسان به کار میبری چه روشیه؟ اگه کارهای پزشکیه روش پزشکیه، اون پزشک من به روش نگاه میکنم. این تا به روشه. سه تا نظر گفتیم هست، حالا شما هر کدوم میخواین انتخاب کنید. نمیدونم شما موضوع بیشتر میپسندین، غرض رو بیشتر میپسندین یا روش. حالا اختیار به خود. دنیای امروز یه قدر بیشتر روش رو ترجیح. متدولوژی امروز حرف اول میزنه. امروز دنیا متدولوژیسته، همه چیز رو با روش تعیین. از روش چیه؟ بس مهمی روش آدم ها در روشش میشناسن، هر موجود در روشش روشش چیه؟ الان شما آدم ها رو با غرضشون میشناسن یا با موضوعاتی که انتخاب کنید با روششون؟ ببینیم قرض ها رو که نمیدونی چه؟ میدونه قرض آدم ها چیه؟ ها؟ چون میتونه بفهم قرض این چیه؟ ولی یه وقت خیلی میگی ولی خیلی نمیدونی تازه قرض هم رو روشش میشناسه از روش چه کارش میفهمی قرضش از قرضش میفهمی روشی چی؟ از روشش قرضش میفهمی خیلی بحث های مهمی ها روش روش ببینید روش این چیه؟ بتون بشناسه روشی آدم، روشی کشور، روشی قبیله، روشی قوم، روشی حکومت، چی شده؟ این بحثیست که ما رو گفتیم، حالا که خودتون انتخاب کنیم روش رو بهتر میپسندیم، غرض رو بهتر میپسندیم، یا موضوع سه راه برای اختلاف علوم وجود داره که علوم از هم جدا میشن و شدن الان هم علوم قاطی نمیشن چی میشه میر خیلی جامعه شناسی جامعه شناسی رما شناسی رما شناسی منتوش فلسفه یه بردی فلسفه شلوغه زود تسلیم نمیشه حالا هر علمی هم یه موضوع داره گفتیم موضوع این پزشکی چیه؟ بدن انسان از حیث بیماری و سلامت موضوع جامعه شناسی چیه؟ جامعه خیلی خوب بلدی؟ خیلی خوب حالا اگه از شما پرسن موضوع فلسفه چیه جوابی؟ بگیم ببینم موضوع فلسفه چیه؟ خب با اختلاف صحبت کنیم بلدم نبود به وجه همه خب اگه با همه چی کار داشته باشه چه میشه فضولی ما ما بگیم علم فضولی اما اگه به فلسفه بگی تو فضولی میگه که خب حالا بسیار خب اما تو از من فضولتری یک کلمه خوب بود البته صدها تعریف شده تا حالا از زمان سقراط تا حالا ولی بهترینش همینه که هستی شناسی هم هستی رو ما شما ممکنه که خب علوم دیگه هم هستی نمیشناسن و یا اونها نمیشناسن اونها هستی نمیشناسن جامعه هست اما تو جامعه رو فقط میخوای بشناسی به هستی کار نداری عرفان سوال خوبیه جواب میدم الان طلبت باشه الان جواب موضوع فلسفه هستی شناسی هستی که میگه کار نداره که این هستی جامعه هست این انسانه این کره زمینه این آب خاکی هستی یا به تعبیر درمش وجود خب شما وجود رو میشنسی یا نه وجود رو میشنسی موجود رو موجودات رو میشنسی وجود رو اونی که تاله دیدین به بای سرکار داریم موجوده یا وجوده وجود کو موجود کو؟ طلب وجود دیگه خانه؟ وجود ها؟ نه همه جا هست ها خوره وجود داری اما نمیتون حالا اینه که عجیب اینه که هم نمیدونی میشه همه جا هست کجا هست که وجود نباشه جواب بده میمین کجایی که وجود حضور نداشته باشه بگیم اینه هست؟ همه جا حضور داره اما نمیدونی کنی عجب بود همه جا هست؟ دیدار می نمایی و پنهان می شود به قول اون شخص می گفت لغزنده است حقیقت لغزنده است هرچی می ریه می لغزه می تو می دو بگیری شو می لغزه برو وجود بگی می لغزه می لغزه یعنی چین از دست دور می شود تو می خواهی وجود بگیری اون می لغزه در این حال خودت با وجود می خواهی وجود بگیری یه خودت وجود نداری یه وجود داری حالا با وجود داشتم خیلی وجود رو بگیری حالا بگیریش بینه وجود داری ها اگه وجود نداشت که نمیخواستی بگیریش اما با وجود داشتم خیلی وجود رو بگیری میتونی بگیری عرض کنم که حالا ایشون یه سوال مهم میکرد، گفت موضوع علم عرفان چیه؟ خیلی سخت. اگر عرفان علم بدانی که ما میدانیم، البته از بعضی ممکنم یعنی علم نیست عرفان، ولی ما عرفان علم میدانیم، یه رشته آگاهی طبعا موضوع میخواد. عرفان نظری یه قدری که فلسفه نزدیکه، نمیگم فلسفه از نزدیک میشه دیگه، هست میشه هست، اما این کافی نیم. عرف همونی چی گفتن موضوع علم عرفان؟ شما پرسید و هیچ کس نپرسید، دیگه شما میگن موضوع علم عرفان حق تبارک و تعالی فی تجلیاته، نه تنها حق، حق در تجلی حق با این قید. حق رو بدون تجلی نمیشه شنا، نمیشه حق، هی بگو حق، حق رو در تجلی میمی، هم فقط بگه حق. شناختن حق فی تجلیاته، در تجلی این موضوع
همه،
اونم همه جا هست، اونم همه جا. عارف حق تعالی رو جستجو میکنه، در باره حق تعالی هست نه، اما در کجا؟ در تجلیات، در گل، در بلبل، در خواب، در بیابان، در صحرا، در دریا، در چمن، در انسان، در حیوان، در اتم. اگر بابا طاهر این که من گفتم یه شعر عامیانه خلاصه کرده، ما حالا علمی گفتیم، بابا طاهر با زبان زوری این حرف علمی رو خلاصه کرده. به دریا بنگرم دریا تو وینم، به صحرا بنگرم صحرا تو، به هر چه بنگرم دشت و در و در، نشان از قامت رعنا تو. این موضوع علم عرفان خوب گفته بود، آن حق رو در تجلیاتش، در دریا، در صحرا، در سر، در جنگ، در انسان، در حیوان، در جماد، در نبات، در کوه، در شجر، حجر. عارف اینه، خیلی سخت شد. حالا فیلسوف کار به نفع نداره. فیلسوف میگه بایم همون هستی چیه، همه تون هستیم الحمدلله، هر موجودی هست، هر موجودی نیست، هر موجود موجوده یعنی هستی که وجود داره، وجود داره یعنی هست. خب همه موجودات از ذره تکشون وجود دارن. حالا فیلسوف همونم این وجود چیه که موجودات وجود دارن، این وجوده چیه؟ اما آسونه هم سخت. اینجاست که بعضی با فلسفه خوب میزن، میگه خب این چه حرفه، موجودات هستن برو بشناس، عربا بولو میگه خب این جسم برو بشناس، این کوه برو کوه شناسی کن، دریاست دریاست برو بشناس، موجودات بشناس. میگه موجود کن، میگه اون یه مفهومه، میگن دارم، میگه اون یه مفهوم انتزاعیه، از یه جهت راست میگن، از یه جهت هم راست میگن. شما موجودات رو تک تک میبینین، شجر، حجر، دریا، صحرا، اونی موجود وجود دارن، میگه وجود همه وجود دارن، یه مفهوم میسازی انتظام میکنه. حالا وجود شما میسازی یه وجود هست، وجود وجوده یا شما میسازیش؟ فیلسوف میگه هست، تو نمیسازی، یه وجود هست، تو نمیتونی بسازی، تازه اگه بخواید بسازی با چه قدرتی؟ تو کی هستی که وجود بسازی؟ تو خودت موجودی. اینه که خیلی سخته. حالا هم فیلسوف و هم عارف که ایشون از عرفان پرسی، این شعرهای عارف چقدر زیبا صحبت کردن، در تمام اشعارشون که فرهنگ غنی اسلامی پر از این حرف هست، مملوز چه رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، این چی میگه؟ عارفه ها، چه رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، چه بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. آدم چیزی نهفته رو پیدا میکنه نه؟ اما خدا نهفته است، آدم چیزی که دلش نمیخواد بیا تو دلش، نمیخواد تا صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم. درود به روان پاک چهار. چقدر زیبا بود. به این زیبایی کسی میتونه حرف بزنه. این شاعر ما هست.
چقدر زیبا حرف زده.
این ارفانی که شما پرسید.
استاد میشه گفتش
که
ارفان از کلی
روزی
کار داره و
فلسفه از یادی به کار. نه عزیزم، در ارفان کلی روزی مطرح نیست ابدا. کلی روزی مفهومه، مال فلسفه هست، میتونی بعد به منطقه. ارفان نه کلی نه جزی، اینا مفاهیم دارن. ارفان همین که گفتم، ارفان قبل از این که موجود ببینه وجود ببینه. شما موجود رو میبینی بعد میگی وجود هست. عارف اول وجود میبینه بعد موجود. اون یه دیده خیلی بالایی شوخی هم نیست. این حرف هم که شما میشنوید اینا که علی سینا چرت و پرت میگن. عرفان نظریه دقیقه، دقیق ترین علوم عرفان. و به همین جهت چون دقیقه بعد دوچار چرت و پرت تو خلمعاقی میشن، یعنی خلمشنگ عارف معاق داره. خلمشنگ درجه یه هی چرت و پرت میگه. اصلا وحشت ناکه دریافت وجود چه مونه است؟ با مفهوم که وجود دریافت کنیم؟ با مفهوم؟ همه چیز با مفهوم دریافت میکنیم؟ وجود با مفهوم دریافت میکنیم؟ این میز اگه مفهوم میز نبود چون ما میفهمید این میزه؟ اگه مفهوم اتاق نبود میفهمید که اتاقه؟ میگه من میدیدم بازم میدید وحشت. هر چیز که ببینی مفهوم برای داری یا نه؟ چیزی رو میبینی و میفهمی که مفهوم نداشته باشه؟ حالا وجود با مفهوم میخوای بفهمی؟ و خود مفهوم وجود داره یا نه؟ با همون مفهوم که میخوای وجود بفهمی خود مفهوم وجود داره یا نه؟ پس باید اول وجود بفهم بعد مفهوم، یا اول مفهوم بعد وجود داره؟ چجوری بفهم بدون مفهوم؟ اینجاست که کار سخته. یه سوال سختی کرده شما؟ ما نمیخواستیم واردش ما اینجا فلسفه میگیم، ولی خب بد نشد که اینو بعضی بدونن که زود گول نخورین. عرفان سخته، فهمیدنش کار آسانی. هی گول نخورین بوغلیش ها و نمیدنم تیچیلیش ها و انرژی درمانی و نیزر تو پرتای کمه تو هنی برای گول نخورین تو رو خورین. ببین انرژی اینجوری تو رو از تباز خریت بشار میکنی. خانم آقا انرژی مادیه. انرژی ماده است یا معنویه؟ ماده. انرژی قابل اندازه گیری هست یا نیست؟ نه. این ماده است. خدا قابل اندازه گیریه؟ ماده است؟ این کفره. هم دیگه من عارفم انرژی ما چکار کنم؟ بشر گرفتاره، گرفتاره این کلاس شد این فایده رو برای شما داشته باشه. زور گول نخورید تو رو خود بعد خیال نماشی ولی زود هم گول نخورین دو چهار یه چیز داری هشل هفت بشین قلوم به سلوم به چیز میگه خداشناسی قرآن رو بخونین ملو صدران بخونن قلعا ابن عربی بخون ابن سینا بخون ملو صدران چی کم داره که حالا انرژی درمانی شو تو رو خدا میگه بریم تکیم حکمت بخونین این بزرگان ما چی گفتن همین حافظ رو بخونم این چی داریم شعر حافظ رو بخونم همین شعر کنه برای خوندم این رو بزنج بس به این حرف های مزخرفات که مرتب این روزان باب شده مردم نه تا این ساده شده از اصل اطلاعات تلویزیون، اینترنت، موبایل باید مردم ساده تر هرچی بیشتر اطلاع پیدا کنه ساده تر نه نرفه اون سابقه اینقدر ساده نبودن بقید فکر میکردن. حالا در حال شما عرفان پرسید ما ناتارشون ولی خیلی خب اون یه حرفه که نمیاد اول ادعا کنه بعدم حالا تازه اگر همین چیزی نوشه گفت فهمیدنش آسون نیست. اصلا عرفان بدون یک دوره حکمت خوندن سراغش نه. اینه که میگن عرفان عملی چرت و پرت میگن. من به عرفان عملی بد بینم نمیگم عمل تو عرفان اینه نمیگم اشتباه نقل نکنید. کسی که بدون نظر سراغ عمل میره خطره. اول عرفان نظری یاد میگه نظر
ابتدار مصطفى ارفان عملی کنه بعد نظریه
کجا بوده که هیچ وقت ماشو فرموده جواب منه بده بینم هی نقل نکن دوباره یه ماشو خوش بدیم یه خر اینه فرموده که شما در یه ازش نقل میکنه همه میگن بنیانگذار ارفان نظریه ابن عربی خرهای امروز میگن ابن عربی بچه دیروزه عرفان نظری از سقراط بوده قبل از اسلام بوده از زردشت بوده در آیین اسلام بوده جنید بغدادی بوده سلمان فارسی بوده اینا رو نگو همین راست که دوباره میگم وقت من اصلا میری یه چیزایی میگن این روزا مینویسندم دیدم خرای عالمی حرفا رو میزنن ابن عربی عارفه نمیخوام بگم عارفه یاد ولی بنیانگذار عرفان نظری نیست یاد بگی دیگم جایی نگو ابن عربی عارف هست اون خر بوده بندازش تو خلاص سیفونو بکش اینجا که میانی حرفا رو نزنه حالا جایی دیگه میخوای بری بره آدم ها سوال میکنه بله ابن عربی عارف بزرگه اما بنیانگذار نیست پیروه پیروه از دیگران گرفته از همه خب جمع کرده آدم با استعدادی بوده کتاب بزرگی نمیشه احترام براش میکنم قائلم ولی بنیانگذار نیست عرفان بوده از وقت که بشر بوده خیلی در هر حال شما این سوال عرفان کردی بعد هم نمتونه این بحثت میشه خب اگه وقت هست ببینید
تیپوندین آمیدی هم خودش اهل نظر هم برای نظر اهمیت فراوان باید میشود در همین جهت مشکلات و شباهات مربوط به باب نظر دانی شناسه دانی میشن به این مشکلات و شباهات پاسخ گوید از جمله شباهات مربوط به باب نظر این هست که گفته میشن تلاش و کوشش برای درک نظریه یک مطلب بدون نوعی توجه به آن انتقادی نیست زیرا طلب مجهول مطلق یک امر ممتنع به شما میآید اکنون اگر آنچه مورد طلب قرار میگیرد معلوم باشد تحصیل آن تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل از امور ممتنع شناخته میشود ولی اگر آنچه مورد طلب قرار میگیرد مجهول باشد راهی برای وصول به آن وجود ندارد و کوشش برای درک آن بینتیجه خواهد بود
مسئله مهم اینجا مطرح است که حالا میخوایم نظر اول چیزی بدون نظر قبول نکنیم حتی دینتون باید استدلالی باشید دین با عقل قبول میکنید یا همطوری خدا پدرست کنه اگر هم اگر هم پدر مادری یاد گرفتیم بعد روش فکر کنیم حالا ممکنه که پدر مادری یاد گرفته بشیم ولی بعد که حالا بزرگ شدیم میخوایم روش فکر کنیم نمیخوایم فکر کنیم میخوایم تنبلی که میدونم حالا میشه آدم تنبل نباشه این حرف درست تنبل نظر همه چیز با نظر بسنجید ناسنجیده به چیزی باور نکنید ناسنجیده چقدر باورهای ناسنجیده دارید چقدر رفتارهای ناسنجیده ما دارید فکر کردید چقدر رفتار ناسنجیده نکنید بسنجید خیلی خوب بمونی چیو خیلی ببخشت
بخشت
بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت بخشت پیداست مطلب خوب نگرفت همه چی مثال دار این در ردیف اونا نیست چه به نظر باشی چه به غرض باشی چه به موضوع باشی چه به روش باشی هر چیزی مثال دار این یه سوالی نبود که شما کرد خب حالا نظر باید با نظر بسنجیم با چی میسنجیم اون چی که مخواهیم بسنجیم یک مسئله مهم بشه که چگونه انسان با نظر چیزی را می سنجد چیزی که مجهول مطلق است مجهول مطلق که می فهمی یعنی چی؟ مجهول مطلق یعنی چی؟ اصلا به ذهن بشری نیامده از به ذهن بشری نیامده میشه روش نظر کرد؟ مجهول مطلق؟ مطلق یک به عکسش چیزی که معلوم مطلق باشد اونو می روشون نظر میدی؟ وقت تمام دو بعد دو مساوی با چهار معلومه برای همه عالمه و حالا می روش یک فکر میکنی؟ فایده نداره. پس معلوم مطلق را تلاش براش نمی کنی؟ معلوم مطلق را و مجهول مطلق را نیز نمیتونی؟ پس چکار کنی؟ چیزی که از یک جهت معلومه از جهات دیگر معلومه. نظر اونجاست که از یه جهت چیز رو میدونی؟ یه گوشت خورده یه چیزی از یه جهت نمیدونی. یه آدم شنیدی نمیشنسی، یه مطلب شنیدی کنه مطلب رو نمیدونی، یه کتاب خوندی یه وقت شنیدونی وجود گشه نمیدونی، وقت میری سعی میکنی که اونا که نمیدونی در پرتوی اونا که میدونی معلوم کنی با نوعی از دانستن، ولو هر که کم باشه به سراغ ندانستن ها میروی. این راه در دانستن مطلق طلب نیست، معنی نداره مطلق میرون میرون دوباره مستاد چهار تلاش نمیخواد، یه داره تلاش نخواد. مجهول مطلق هم راه بشه نیست، هرچی تلاش کنی فایده نداره. پس تلاش کجا مفید است؟ از وجهی چیزی رو میدانی، هر دقیقا به گوشت خورده اسمی، رسمی، فکری، یه چیزی وجهاتی نمیدانی. حالا از اون جهت که میدانی میکوشی که آنچه را نمیدانی به دست آوری. توجه کردی؟ جای نظر اینجا هست و بسیار از اموری که ما با شروع رو هستیم از جهتی میدونیم از جهتی نمیدونیم. اتم رو شما شنیدید نمیدونیم، آن اتم چه کره ما شنیدید چی دارم، حالا بینیم کره ما چه خواست. فرشته رو شنیدید، فرشته چیه؟ یه چیزی موجود، حالا بینیم فرشته چیه و هر چیز دیگری. پس نظر در جاییست که ما چیز را از وجهی میدانیم ولو اجمالا و از وجوه بسیاری نمیدانیم. حالا میریم از این دانسته ها به سراغ نادانسته ها، این تلاش بشره و میدید این مثلا
آمدی در مقام حل این اشکال میگید آنچه مورد طلب قرار گیرد از یک جهت معلوم است و از جهت دیگر مبشور، به عبارت دیگر میتوان گفت چه مورد طلب معلوم به قربه و مطلوب به فعل است. برای روشن شدن این مطلب موردی را می توان در نظر گرفت که انسان به یک قضیه کلی آگاهی دارد ولی در همان مورد مصادیق و جزئیات آن کلی را نمی شناسد. مثلا انسان به روشنی می داند که آنچه تحت عنوان عدد دو قرار گرفته باشد به ضرورت زوج شناخته می شود ولی در این حال نمی داند که آنچه در دست شخص زید قرار دارد زوج است یا نه. این جهت به واسطه این است که رو بودن آنچه در دست شخص ذهن قرار دارد معلوم نیست. به این ترتیب جهل انسان نسبت به رو بودن آنچه در دست شخص ذهن قرار دارد یک جهل بالفعل شناخته می شود و در این حال می توان گفت آنچه در دست شخص ذهن قرار دارد معلوم به قوت، زیرا انسان به روشنی می داند که آنچه تحت عنوان عدد دو قرار دارد رو شناخته می شود. بر اساس آنچه ذهن شد می توان گفت کوشش انسان در مقام نظر برای این است که جهل خود را بزداید و معلوم به خود را به معلوم به فعل مبدل سازد. سیف‌الدین عابدی در مقام توضیح این مطلب به مثال‌های دیگری نیز توسل جسته که ما برای رعایت اختصار از ذکر آنها در اینجا خودداری می‌کنیم.
بله خب یه مثالی برای شما زده، مثالش که عامیانه است ولی خوبه که نداره، ولی تقریبا خیلی علمی نیست. چیزی را از جهتی بدانیم از جهتی ندانیم، این مثال خیلی ساده زده است و اینجا مصداق هم که خانم پرسید مصداق اینجا معنی پیدا میکنه. چیزی را بالقوه ما میدانیم ولی بالفعل نمیدانیم. مثلا فرض کن شما میدونی که عدد دو زوجه، فرض کن اما یه شخصی چیزی تو دست داره اینجوری کرده، نمیدونیم این که تو دست اینه زوجه یا فرده. مثلا اینکه آدم هایی تو دست میگه بگونم دست من چیه، شما نمیدونی که زوجه یا فرد، اما معنی زوجه میدونی، عدد دو هم میدونی. حالا اونی که میدانی باید سعی کنی که بینی این که در دن این مثالی ساده است، از مفهوم مصداق اومده برای مثال، این مثال مصداق شما اینجا جا داره که شما پرسید. حالا چیزای دیگه میشه مثال دیگه هم زد، عرض کنم حضورتون که مثلا فرض کنیم که یه دانه ای را میدونی که این میروید در زمین میروید، یه دانه است که نمیشناسیش، اما میدونی که این دانه ایست که رویدنی است، حداقل نمیدونی که رویدنی هست، اما نمیدونی این چه شکل، اگر بروید و سبزش چه شکلی نمیدونی. این دانه رو میدونی که میروید، این علمه، اما نمیدونی چه شکلی. قصدش میکاش در زمین آبادانش میدی، بعد یه مدتی میفهمیم که ها این مثلا این درخت که از این برآمد چه شکلیه. حالا هزار تا مثال مرتب همه چی میشه مثال زن. حالا ایشون مثال ساده زده. در هر حال چیزی رو میدانیم اجمالا، میخواییم به تفصیل بدانیم، کوشش میکنیم که بفهمیم. تمام تحصیل علم همینه، تمام ارباب علوم در هر علمی دنیوی دینی شرعی دارن چیزی رو میدانن، از این دانسته ها میکوشن نادانسته ها را به دست آورن. کاشفین علوم هم همین هم چارده، اینه که علوم کشف میکنن، تئوری های جدید کشف میکنن، یه چیزی میدونن، خب استعداد دارن، کوشش میکنن، خب البته استعداد هم دارن. یه دفعه ذهن پرش میکنه، از این معلوم به یه مشهوری که معلوم نبوده کشف میکنه، مثلا قوه جاذبه را چجوری کشف کرده نیوتن. اون سابق سیب از درخت میافتاد، هزاران سال سیب از درخت میافتاد، اونجا سیب افتاد از درخت، غلط نمیگفتن درست. نیوتن اونجا خوابیده بود، سیب افتاد، سیب تپ افتاد، همونطور که اصلا نتکوند، سیب خودش افتاد، رفت و فکر چرا این سیب افتاد. هزاران آدم حکیم و غیره دیدن، همه آدم سقراط هم دیده بود، گشت نکرد، خب سیبا میافتاد. یه دفعه رفت و فکر چرا افتاد این سیب، خسته شد از این درخت. آقا سیب که از درخت خسته نمیشن، مثلا این بوته شل شد، اونجایی که بسی شل شد، حال شل شد چرا افتاد. یک دفعه به ذهن همه لابد یه چیزی نکشیده، این تاب مقاومت نداشته، گفت کش یه زمین میکشه، اون زورش در یه حد معینه، اونم صفر چسبیده به درخت، سیبه محکم چسبیده داره، یه ذره که اون بنده شور شد دیگه تاب مقاومت نداره، جاذبش کارش میکنه، کوه ها کش کردی. این ها کش رو بانید جاذبه چقدر بشریت خدمت کرد و در علوم دیگه کشف قانون جاذبه و خود این منشأ که کشفیات دیگری شد علاوه یه قانون کشف شد، این همه قانون دیگه کشف. حالا کی کشف؟ یه توجه بود، یه توجه فقط یه لحظه درنگ کرد. این همه آدم عالم دیده بودن درنگ نکرد. درنگ یعنی چی؟ این توجه، توجه یعنی چی؟ این تأمل. کلمه تأمل رو میدونی یا نه؟ با چی می نویسن؟ با عین یا با الف؟ ها؟ با الف. خوب گفتیم، خوب شد که نگفتیم با عین. آخه تو تأمل به عینم دارم ولی اون من در ندارم، تأمل با الف می نویسن. تأمل یعنی چی؟ خب اندشه که اندشه هست؟ همه تون به برش درست میگین ولی همینجا روش تعمل کنید. بله اندیشه، خب تعمل اندیشیدن دوست دارم، همه می اندیشه، همه می اندیشه، اما اندیشه متعملانه و اندیشه غیر متعملانه همه می اندیشن. همه دیده بودن که سیب از درخت می افته، همه دیده بودن، می اندیشیدن که سیب از درخت می افته، سقراط هم افلاط هم ارسطو، همه دیده بودن. یه لحظه آقای نیوتن تأمل کرد، یعنی فرو رفت، کنجکاوی کرد که چرا می افته. ای از خودش گفتید، با خودش کرنجار رفت، با فکرش کرنجار رفت. اینو میگن تأمل. تأمل یعنی در اون که می دانی یه قدر بیشتر دقت کن. شما خیلی چیزا میدونید، در دانسته های خودتون تعامل میکنید یا ندید؟ لزومی ندارید، لزومی نمیدونید.
میدونم دیگه،
میدونم میدونید، هیچ هم بیشتر تعامل کنید. هر چه بیشتر رو دانسته هاتون درنگ تعامل کنید این بهتره. پس نظر با تعامل خوبه یا نظر بدون تعامل؟ تعامل بسیار حرف مهمی میگه که اگر خیلی اشخاص اطلاعات خیلی دارن ولی تأمل هم اتفاقا اشکال امروز دنیا اینه، نسل امروز اطلاعاتش 1 میلیارد بیشتر برابر از اطلاعات نسل سابق. نسل سابق اطلاعات نداشتن، خود به گوشش نمیخور از صبح شفتی زید پشت کاسبش بود، پشت گاوش بود، کارش میکرد. امروز همینطور تا هم داره به گوشه میرسه اطلاعات دلت بخواد فراغون. اما تعمل هست روش یا نه؟ اونی که ما الان کم داریم تعمله. اون یه خبر کوچولو داشت، کوچیک روش تعمل میکرد. وقت داشت دیگه روح این خبر بیرفت که آدم میشسته بود تعمل وقت داشت. حالا شما از بس که خبر میرسد فرصت تعمل دارید یا نه؟ مشکل روزگار ما امروز نااندیشیدن نی، اندیشیدن هست، اطلاعات هست، همه چی الحمدلله حول الله و قوته همه چی فراوانه. اونی که کمه تحمله، چرا تحمل کمه؟ فرصت نیم، میگوییم و مینویسیم و میخوانیم و همه چی سخنرانی میکنیم و بی تحمل و خرابکاری میشه یه جایی. اگر اطلاعات با تحمل همراه باشه و چقدر زیبا خواهد. خب دیگه امروز وقت پایان رسیده، ما رمضان هم هست، خانم آقایان خسته و روزه التماس داده.